بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 27مین است: لا یجوز لصائم قضاء شهر رمضان اذا کان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب علیه الکفارة به و هیه کما مره اطعام و عشرت مساکین لکل مسکین مدون و مع العجز عنه سیام و سلاست ایام. این مسئله 27 چند فرع را زیر مجموعه خود دارد. فرع اولی است که حکم قضای شهر رمضان در صورتی که موسع باشد نه مزیق، و از طرف خود شخص باشد نه تبرعاً یا اجارتاً چیست؟ آیا میتوان مطلقا افطار کرد چون واجب موسع است نه مزیق، یا مطلقا ممنوع است نظیر این که انسان نمیتواند نماز واجب را ابطال کند، اینجا هم نمیتواند صوم واجب را ابطال کند مطلقا، یا بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است؟ پس محور بحث قضای شهر رمضان است نه واجب های دیگر. وقت هم فرض آن است که موسع است نه مزیر، و از طرف خود شخصم هست نه به نیابت و اجارت و تبرع. چون در باب صلات سخن از حرمت ابطال صلات مطرح است مطلقا، که قطع صلات، نقض صلات، ابطال صلات واجب حرام است، این قول در کتاب بحث صلات به نحو مطلق مطرح است. فرق بین رکعات نیست، چه رکعتین اولتین چه آخرتین. در باب صوم رمضانم به شرح ایزن، چون جو واجب معین است. واجب های مزیق دیگر هم باز به شرح ایزن، نمی شود اونا را ابطال کرد. صوم واجب را نمی شود ابطال کرد، یا بالاصال نظیر صوم رمضان، یا در اثر عروض زیغ وقت نظیر واجب هایی که موسن در اثر تنگی وقت مزیق شدن. ولی قضای شهر رمضان که واجب و موسع است میتوان ابطال کرد یا نه؟ ظاهر گروهی این است که مطلقا میتوان ابطال کرد، نظیر نافله است. همونطوری که نماز نافله را مطلقا میتوان ابطال کرد، روزه واجب یعنی قضای شهر رمضان را مطلقا میتوان ابطال کرد. فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست. البته کفاره حساب دیگری دارد که اگه کسی قبل از زوال ابطال کرد کفاره ندارد، بعد از زوال ابطال کرد کفاره دارد. چون کفاره فعلا محل بحث نیست، قبلا گذشت که اگر کسی قضای شهر رمضان را بعد از زوال ابطال بکند باید کفاره پردازد. کفارش هم اطعام عشرت مساکین است و اگر نداشت صیام ثلاثت ایام. عمده در این مسئله 27 حکم تکلیفی مسئله است نه حکم وضعی. البته در اثر ارتباط حکم تکلیفی به حکم وضعی، گاهی از حکم وضعی به حکم تکلیفی سرایت می کنند و شاهد می آورند، کمک می گیرند. خب معروف بین اصحاب این است که افطار چنین صومی تا ظهر جایز است، بعد از زوال جایز نیست و حرام است. فقط از مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تهذیبین، تهذیب و استبصار، نقل شده است که فتوا به کراهت میدهند، یعنی میشود روزه قضا را بعد از زوال هم افطار کرد در صورتی که واجب موسع باشد. لکن این را نمیتوان فتوای مرحوم شیخ طوسی تلقی کرد، چون این را در نهایی یا مبسوط مانند اون نفر بودن. این را در کتاب هر روایی به عنوان جمع بین روایات ذکر کردن. در پاری از موارد جمع تبرعی دارد که فتوای ایشون نیست، این برای رفع تعارض متوهم بین دو روایت این کار رو میکنن. پس نمیشود به مرحوم شیخ طوسی مخالفت را اسناد داد. لذا برخی از بزرگان و فقها ادعای اجماع کردن، گفتن همه فقها فتواشون بر این است که ابطال چنین صومی قبل از زوال جائز و بعد از زوال حرام، و مرحوم شیخ طوسی را مخالف تلقی نکردن، چون در کتاب فتوایی نفرمود بلکه در کتاب روایی فرمود است. به هر تقدیر چه اجماع باشد چه اجماع نباشد، با بودن روایات معتبر در مسئله اعتباری به چنین اجماع مدعا نیست، برای اینکه این اگر مظنون المدرک نباشد محتمل المدرک است و کشف تعبدی چنین اجماع دشوار است. عمده بررسی روایات مسئله است. پس اگر اجماع محتمل است که به روایات اسناد داده بشود، باید بحث محوری را حول روایات قرار بده. روایات دو طایفه، طایفه از این روایات ظهور خوبی دارند در حرمت افطار بعد از زوال، ولی از طایفه دیگر شاید بتوان جواز افطار مطلق را قبل از زوال و بعد از زوال استفاده کرد، که تفاوت فقط در حکم وضعی است. یعنی اگر قبل از زوال افطار کرد چیزی بر او نیست، بعد از زوال اگر افطار کرد فقط کفاره دارد. حرمتی برای چنین افطاری مترتب نیست. بین کفاره و بین حکم تکلیفی یعنی حرمتم تلازم نیست، که حالا اگر کفاره بود یقینا حرمتم هست، ممکن است چنین چیزی نباشد. چرا؟ برای اینکه گرچه ظاهر کفاره که لا کفارت الا عن زن تعبیر رایجی است و ممکن است موهم حرمت باشد، لکن در بعضی از موارد ما کفاره داریم که یقینا حرمت نیست، در اونجا توبه تکلیفی یعنی حرمت وجود ندارد. با چنین وضعی ما نمیتوانیم به عنوان یه اصل کلی بگویم هر جا کفاره است ملازم با حرمت است. در همین صوم ماه رمضان کسی که توان روزه گرفتن ندارد در اثر سالمندی، خب کفاره میدهد در حالی که حرمت ندارد. این یکی. یا اگر کسی بیمار بود به بیماری او تا ماه رمضان آینده ادامه داشت، چنین شخصی برای هر روز یک چرک کفاره میدهد و یقینا کار حرامی را نکرده، چون مریض بود و معذور بود. پس ما این گونه از موارد داریم که کفاره هست و حرمت نیست. نمونه بارزش در حج است. در جریان حج اونجایی که تذلیل میکند، اضطرارا تذلیل میکند و مانند آن، مجبور می شود که سوار اتومبیلای مسقف باشد در اثر بیماری یا مانند آن. خب اینجا تجویز می کند ولی می گویند کفاره باید بپردازد. خب در صورت اضطرار به تذلیل، خب یقینا سوار شدن اتومبیل مسقف حرام نیست، لکن کفاره سر جاش محفوظه. پس معلوم می شود که بین کفاره و حرمت تلازمی نیست، به عنوان یه اصل کلی نیست. میشه موجبه جزئیه نه موجبه کلیه. اگر موجبه جزئیه شد نمیشه دور و کبرای قیاس قرار داد. حالا اگر روایت دلالت کرد بر اینکه در اینجا اگر کسی بعد از زوال افطار کرد باید کفاره پردازد، بسیار. اما هر جا کفاره از حرمت هم هست که ما نداریم، اون وقت قضیه به صورت جزئی خواهد بود. بعضی از موارد که کفاره است حرمت هست، بعضی از موارد کفاره است حرمت نیست. خب مورد ما از کدوم قبیله؟ با کبرای جزئی که نمیشه استنباط کرد. خب پس بنابراین ذاتن بین کفاره و بین حرمت تلازمی نیست. البته در بعضی از موارد سیاق عبارت طوری است که ظهور در حرمت دارد یا نه حرمت رو ما از دلیل دیگر استفاده میکنیم. خب پس اقوال مسئله چون محتمل یا مظنون است که به روایات برگردد نمیشود به اجماع تکیه کرد. عمده روایات مسئله است. روایات اگر دو طایفه است، ظاهر یک طایفه حرمت است، ظاهر طایفه دیگر نفی حرمت، و اون طایفه که ظهور در حرمت دارد هنبر کراهت میشود و این جمع دلالی است. ولی اگر اون طایفه دوم ظهور در نفی حرمت نداشت، به ظهور طایفه اولا اخذ می شود، یعنی گفته می شود به اینکه افطار بعد از زوال در قضای رمضان در واجب موسع حرام است و کفارم دارد. پس تمام تلاش باید در محور همین روایات باب افطار بعد از زوال خلاصه بشود. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب چهارم از ابواب وجوب صوم و نیتهی نقل کردند که صفحه 15 جلد 10 وسائل به این چاپیست که ملازم فرمایید. در حقیقت در باب نیت صوم ذکر کردند. مجموع این روایات موافق و مخالف تو این باب چهار آمده. بعضی از این روایات البته در ابواب احکام شهر رمضان است. باب چهار از ابواب وجوب صوم، صفحه 15 جلد 10 وسائل. روایت اولش این است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن الحارس ابن محمد عن برید الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اتا اهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان. این روایات که در خصوص این زمینه است که مردی با همسرش نکاح کرده است در قضای شهر رمضان، خود این روایات هم دو طایفه است. یک قسمت روایاتی است که مرد مشغول روزه قضا بود، یک قسمت روایاتی است که زن مشغول روزه قضا بود. حالا این اولی آن است که مرد قضای روزه شهر رمضان داشت و در چنین حالی نکاح کرد. قال علیه السلام ان کان اتا اهله قبل زوال شمس فلا شیء علی الا یوم مکان یوم. خب این روز باطل شد، فقط روز بود قضا به جا بیاورد، دیگه کفاری ندارد که به جای یک روز چند روز روزه بگیرد و مانند اون. و ان کان اتا اهله بعد زوال شمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، باید 10 مسکین را اطعام بکند که کفاره اوست. فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة ايام كفارة لما سنب. این کفارش ترتیبی است. اگر توان اطعام عشرة مساکین نداشت، گذشته از اینکه روزه اون روز باطل شد باید او رو انجام بدهد، باید 3 روز به عنوان کفاره روزه بگیرد. خب در اینجا سخن از حرمت نیست. بعضی ها خواستن به این روایت تمسک بکنن که این از تکلیف حرام نیست، فقط کفاره دارد و کفارم که با حرمت ملازم نیست به همون اون دوست شاهدی که ذکر شده است. لکن این ظهور در نفی حرمت هم ندارد که دلیل باشد بر نفی حرمت، فقط دلیل است بر ثبوت کفاره و شاید از ذیل هم اشعار به حرمت فهمیده بشود، برای اینکه دارد ثلاث ایام کفارتن لما سنه، معلوم شد کار بدی کرده. اگر اون موارد را شما ذکر میکنید، مثلا گفتید به اینکه سالمندانی که توان روزی گرفتن ندارن روز یک چاره میدن، تعبیر فدیه است، کفاره در قرآن نیست از این جهت. یا اون بیماری که بیماریش تا ماه رمضان آینده استمرار پیدا میکند، تعبیر به کفاره نیست، اونم صدقه است. تعبیر کفاره که لا کفارت الا انزم در همه اون موارد نیست. و شاید در جریان حجم عنوان کفاره کم باشد، دارد به این که ذبح بکند، نهر بکند، ای کسی نیاز ضروری به تذلیل که پیدا کرده که در سایه سایبانی کالقبه سوار بشود و حرکت کند، این باید ذبح کند، نهر کند و مانند شد، عنوان کفاره کبیر نشده باشد یا کم باشد. غرض آن است که کفاره مشعر به حرمت است. اینجا هم دارد کفارتن لماسنه، حد اکثر این است که این دلیل بر حرمت نیست، نه دلیل بر عدم حرمت است. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن الحسن حسین ابن عثمان عن سماء عن ابی بسینه میکند این است: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأته تقضی شهر رمضان فیکرهها زوجها علی الافطار فقال لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال. این سوال مطلق است و وجود مبارک امام سلام الله علیه استفسار کرده در حقیقت، یعنی سوال کرده زنی است دارد قضای شهر رمضان به جا می آورد، آیا همسرش می تواند او را بر افطار اکراه بکند یا نه؟ فهمد قبل از زوال می تواند، بعد از زوال نمی تواند، لا ينبغي که بعد از زوال این کار را بکند. این لا ينبغي است که مرحوم شیخ در تهذیب این حل بر کراهت کرده است. لا ينبغي لهو یعنی برای زوج، ان یکرهها بعد از زوال، که قائلین به عدم حرمت ممکن است به این روایت هم تمسک بکنن. این هم مستند اونها نخواهد بود، برای که اولا لاینبغی در روایت نظیر لاینبغی در کتاب های فقهی نیست که ظهور در کراهت داشته باشد. در قرآن کریم و همچنین در روایاتی که با اصطلاح عصر صدور هماهنگ بود، لاینبغی یا درباره منع تکوینی است یا درباره حرمت است. لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر، این دیگه حکم استحبابی کراهتی نیست که اصلا حق ندارد، یعنی محال است که مثلا آفتاب جلو بزند، هر کدوم یه سیر خاص خودشون دارن. ینبغی و لاینبغی در قرآن و در روایات به معنی حکم الزام به قطعی خیلی استعمال شده. اولا این ظهوری در معنای کراهت ندارد، یک. ثانیا فرض در این است که زوج روزدار است، دارد قضا به جا می‌آورد. زوج روزدار نیست، ممکن است حکم غیر صائم با صائم فرق بکند. برای مرد اکراه زن بر افطار جایز است، ولی برای زن افطار جایز نیست. یعنی زن لو خلیت به طبعها حق نداره افطار بکند. حالا اگر کسی او رو اکراهش کرده، حکم خاص خود رو دارد. این حکم زن را که روزه دارد ذکر نکرده، حکم مرد را ذکر کرده که روزه ندارد. در روایت اول اونجا خود مرد روزه داشت، تموم بود کفاره بده. در روایت دوم مرد روزه ندارد، زن روزه دارد. میفهمد مرد لا ینبغی که زنش رو اکراه کند. خب این دلیل نیست برای اینکه زن هم بتواند بعد از زوال عمدن عالمن اخ مختارتن عالمتن روزش افطار کند. بله، در اشاره شد به اینکه در تکوین و تشریع، در تکوین و تشریع برای امور ممتنع و ممنوع استعمال شده است. بله، اشاره شد به این که در تکوینیات امتناع است، در تشریعیات منع است. این کلمه ینبغی، لا ینبغی و مانند آن هم در تکوینیات به صورت امتناع، هم در تشریعیات به صورت منع الزامی استعمال شده. اصطلاح رائج فعلی ما این که لا ینبغی و نه حکم غیر الزامی است. خب اینجا چون لاینبقی معنی حرمت نیست، ظهور در حرمت ندارد، بعضی ها که خواستن حمایت از مرحوم شیخ طوسی بکنن یا خود شیخ طوسی در تهذیبین یه هنبر کراهت کردن، منظورشون اینه که این کار افطار بعد از زوال مثل قبل از زوال جایز است، متا مکروهه، برای اینکه تعبیر به لاینبقی فرمود. پاسخی که به این حمل دادن این است که این لاینبغی بر فرضی که ظهور در کراهت داشته باشد حکم زوج است که روزدار نیست، نه حکم زوجه که روزدار است. لذا مزاحم با روزه کسی است بعد از ظهر برای اومش مکروه، قبل از ظهر کراهت ندارد، چون قبل از ظهر برای خود اون طرف هم افطار عمدی جایز است. خب پس این دو روایت نمیتوانست دلیل بر عدم حرمت باشه. اونگاه میرسیم به صحیح هایی که ظهوری در حرمت دارن، معلوم شد این دو تا روایت توان معارضه رو ندارن. روایت سوم که مرحوم کلینی از همون عدت اصحابنا احمد ابن محمد ابن فزا ان صالح ابن عبدالله الخصمی نقل میکند این است: وقد سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل ينوي الثوب فيلقاه اخاه الذي هو على امره ايفتر قال ان كان تتبعا اجزاه بحسم له و ان كان قضاء فريزه قضاء. یک کسی روزه دارد و برادر مسلمانش میرسد، او را دعوت به افطار میکند، به من مهمانی دعوت میکند، او میتوانه افطار بکند یا نه؟ که اون برادرش هم علا امره هست، اونم شیعه است مثل این. فرمود اگر روزه استحبابی داشته باشد که ثواب روزه را میبرد، اجابت مؤمن را هم که فضیلت اجابت مؤمن را هم که ادراک کرده است، و اگر قضاء فریضه باشد قضاهو. خب این یعنی او رو بعد قضا به جا بیاورد. این ظهور ندارد که قبل از زوال است بعد از زوال است، این مطلق است، قابل حمله بر قبل از زوال خواهد بود. ولی که اگه یه روایتی گفت بعد از زوال حرام است، می شود این مطلق را بر قبل از زوال حمل کرد. بله، چون اطلاق است دیگر، چون ترک استفسال است باید اطلاق من دارد. روایت حالا اگر چنون چه تعبیر این که قضا بود میگن سامهو، خود قضا اصطلاحاً این است که در فعل در خارج وقت انجام بده. خب اگر اون باشد که به هیچ وجه دلالت ندارد بر جواز افطار، حالا ببینیم با این روایت های گذشته که چنین ظهوری نداشت، چنان ظهوری در جواز نداشتن، می توان روایت های صحیح به موثق که ظهور در حرمت افطار بعد از زوال دارن جلو اونها رو گرفت یا نه؟ روایت چهارم همین است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن النضر بن سوید عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الذی یغزی شهر رمضان انهو بالخیار الى زوال شمس فإن كان تتوعا فإنهو الى اللیل بالخیار. این حدیث چون در مقام تهدید است، لقبش، وصفش و مانند آن مفهوم دارد. فرمود اگر روزه این شخص مستحب بود تا پایان روز مختار است در افطار، و اگر قضاء شهر رمضان بود تا ظهر مختار است، بقیه دیگه حق ندارد. چون در مقام تهدید است مفهوم دارد و به خوبی هم دلالت میکند برای اینکه اختیارش تا زوال است. روایت پنجم این باب که مربوط به قضاء ماه رمضان نیست، روایت ششم این باب که مربوط به قضاست، مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج، که این روایت ها سندش معتبر است. قال سألتو عن الرجل یقضی رمضان اللهو ان یفتر بعد ما یسبهو قبل از زوال اذا بداله. کسی روزه قضا ماه رمضان دارد، میتواند قبل از زوال افطار بکند؟ فقال اذا کان نوازالک من اللیل و کان من قضاء رمضان فلا یفتر به یتم صومه، که این هم بر کراهت میشود، برای اینکه این راجب قبل از زوال معنی کرده و روایتی که ما قبل خوندیم که سندن معتبر بود دلالت داشت برای اینکه قبل از زوال میتواند، بعد از زوال نمیتواند. پس این روایتی که دارد قبل از زوال نمیتواند هم برای کراهت میشود یا استحباب ادامه. روایت هفت این باب که مربوط به قضا نیست، روایت هشت این باب این است که الصائم بالخيار الى زوال الشمس سماعه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که اینی که میگن الصائم بالخيار الى زوال الشمس، روزدار تا ظهر اختیار دارد، این یعنی چی؟ همون ان ذاک فی الفریضه، در روزه های واجب تا ظهر اختیار دارد. و اما فی النافله فله ان یفطر ای وقت شاء الى غروب الشمس، که البته این قابل تقیید هست، اختصاصی به قضای ماه رمضان ندارد، این به اطلاق محل بحثشان میشود. روایت نه این باب به همون مضمونی است که قبلا گذشت و این است که عبدالله ابن سنان از امام صادق سلام الله نقل میکند که صوم النافله لکه ان تفطر ما بینک و بین اللیل متا شئت و صوم قضاء الفریضه لکه ان تفطر الى زوال الشمس فاذا زالت الشمس فلیس لکه ان تفطر، حق نداری افطار بکنی. این سندن تام، دلالتن تام، فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال نه تنها از راه مفهوم بلکه از راه منطوق، فمون اجازه آلت شمس فلیس لکن تفتر، حق افتار نده. روایت ده این باب که مرحوم شیخ به اسناد علی ابن الحسن ابن فضال عن ابراهیم ابن ابی بکر ابن ابی سماک عن زکریا المؤمن، که این زکریای مؤمن چون گفتن در اسناد کامل و زیاره است، از این جهت سند معتبر است. عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الذی یقضی شهر رمضان هو بالخيار فی الافطار ما بینه و بین ان تزول الشمس، کسی که قضای ماه رمضان رو به جا می آورد تا ظهر حق افطار دارد، بقیه حق افطار ندارد. اما در روزه های مستحبی ما بینه و بین ان تغیب الشم تا غروب حق افطار دارد، مثل اینکه نافله را هر وقت انسان بخواهد میتواند بشکند ولی نماز واجب را اصلا نمیتواند. اینجا صوم واجب قضا رمضان تا ظهر میتواند ولی بعد از ظهر نمیتواند، مثل صلات نیست مطلقا، بلکه بعد از زوالش مثل صلات است. روایت 11 و 12 این باب که بحث ما نیست، روایت 13 هم از این بحث فعلی بیرون است، روایت 14 هم به شرح زن. خب در باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان، یعنی وسائل جلد 10 صفحه 348، اونجا هم یه حدیثی است که احیانا معارض با بحث فعلی ماست. روایت 4 باب 29 ابواب احکام شهر رمضان، یعنی وسائل جلد 10 صفحه 348. روایت 4ش این است: مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان، که معلوم شود محور سؤال قضا شهر رمضان است. الی ان قال سئل فان نوصم ثم افطر بعد ما زالت الشمس، عرض کرد که این شخص دارد قضای شهر رمضان بجا میآورد، حکمش چیست؟ اونگاه حکم به اینجا منتهی شد که اگر شخص نیت قضا کرده لکن بعد زوال شمس افطار کرده، حکمش چیست؟ از حضرت سوال کرد. حضرت فرمود قد اساء و لیس علیه شیء الا قضاء ذلک الیوم الذی اراد ان یقضیه، اون روز که قضا داشت به جا می آورد چون روزش باطل شد، هم اون روز رو باید قضا به جا بیاورد، چیزی بر اون نیست. خب این روایت را معارض بحث فعلی تلقی کردم، لکن این بر فرضی که معارض باشد، معارض با بحث کفاره است، نه بحث حرمت که حکم تکلیفی است. در بحث کفاره که قبلا گذشت مفروغ عن هست، روایت فراوانی دارد، مفتابه هم هست که اگه کسی در قضای شهر رمضان بعد از زوال افطار کرد با کفاره بردازه. این روایت معارض کفاره است، برای اینکه فرمود لیس علیه شی، در حالی که این صحیح هایی که خوندیم همشون دلالت داشت بر کفاره. مزاحم بحث ما نیست، برای اینکه نسبت به بحث فعلی که حکم تکلیفی است تعبیر به اساء کرده، یعنی کار سیئی انجام داده، کار بدی کرده. فمود قد اساء و لیس علیه شی، یعنی از در حکم تکلیفی کار بدی کرده، از در حکم وضعی کفاره ندارد. خب اگر این روایت معارضه است، معارضه باب کفاره باید باشد، نه باب معارضه حرمت. به شما این رو معارضه باب حرمت ذکر میکنید. این اساءه یا به معنای این است که سیئه انجام داده، کار حرامی کرده، یا نه اگر به این معنا نباشد، مزاحم این روایت هایی که میگوید حق افطار ندارد، مزاحم اونها نیست. برای اینکه این ظهور در جواز که ندارد، که این ظهورش اینه که کار بدی کرده، میسازد با حرمت. پس اون روایت های معتبر که دلالت داشت بر حرمت افطار همچنون به قوت خود باقی است. این روایت اگر معارض باشد، معارض با روایات کفاره است، نه روایات حرمت افطار. این یا موافق با حرمت افطار است، بنابراین که اساء یعنی کار سیئه و حرامی کرده، یا لااقل مخالف با حرمت نیست، پس نمیشه او رو معارض حساب شد. بنابراین اون چه که معروف بین اصحاب هست، اون حق در میآید که اگه کسی قضا شهر رمضان دارد، واجبش هم موسط است و از طرف خودش هم جد انجام میدهد، این تا زوال میتواند افطار کند، نه کفاره دارد نه حرمت، ولی بعد از زوال اگر چونچه افطار کرده است، هم کفاره دارد هم کار حرام میکرده. چون روز چهارشنبه است، تبرکن یک حدیث توحیدی هم بخوانیم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق، باب 16 از کتاب توحید، صفحه 156، حدیثی رو نقل میکند در تفسیر این آیه کریمه نسو الله و نسیه هم، که از امام سلام الله علیه سوال میکنن که اینها مردم خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو فراموش کردن، یعنی چی؟ وانکه ذات اقدس اله منزه از نسیان است. این روایت را مرحوم صدو از کلینی نقل میکند. قال حدثنا محمد بن یعقوب الکلینی قال حدثنا علی بن محمد المعروف و علان قال حدثنا ابو حامد عمران بن موسى بن عمران عن الحسن بن قاسم الرقام عن القاسم بن مسلم عن اخيه عبد العزيز بن مسلم قال سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام وعليهما السلام عن قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. ادي خدا را فراموش کردم و خدا هم اینها را فراموش کرد، این یعنی چی؟ فقال ان الله تبارک و تعالی لا ینسا ولا یسهو. خدا منزه از سهو و نسیان است. و انما ینسا و یسهو المخلوق المحدث. اون موجودی که خلق شده به حادثه است، او مبتلا به سهو و نسیان است. ذات اقدس اله که مبتلا به سهو و نسیان نیست. الا تسمعه عز وجل یقول و ما کان ربک نسیا. میبینید چگونه در تفسیر هر آیه سعی میکنن آیه را به آیه دیگه تفسیر کنن، از آیه به آیه دیگه به عنوان شاهد کمک بگیرن. فرمود چون خداوند در جای دیگر فرمود و ما کان ربک نسیا، یعنی خداوند هرگز اهل نسیان و فراموشی نیست، پس اینجا که فرمود نسو الله فنسیهم، نباید او رو به معنای نسیان الهی تفسیر کرد، بلکه او رو باید به معنای دیگری تفسیر کرد. خب پس معنای نسو الله فنسیهم این نیست که خدا معاذ الله فراموش کرده، برای اینکه به ما کان ربک نسیا حاکم است. و انما یجازی من نسیه و نسیه لقاء یومهی به ان یونسیه هم انفسه ها. خداوند کیفر میدهد، نسیان ابتدایی ندارد، نسیان کیفری دارد. بیان و ذالک این است که نسیان خدا به معنای فراموشی نیست، به معنای ترک عمدیست. این یک مطلب. دوم این است که هرگز ذات اقدس اله کسی را رها نمی کند. این دو. سوم این است که ذات اقدس اله یک ترک کیفری دارد، یعنی افرادی که با داشتن عقل فطرت از درون و وحی و نبوت و امامت و رسالت از بیرون بیراه رفته است و خدا او را مهلت داد، در توبه رو باز گذاشت، در انابه رو باز گذاشت، این در رو هم به روی خود بست، از اون به بعد ذات اقدس اله او را به حال خود رها میکنه. این سه. پس ترک ابتدایی ندارد که خدا کسی رو به حال خود رها کنه، ترک کیفری دارد و کیفرش هم به این صورت است، یعنی بعد از اینکه شخص با داشتن حجت‌های بالغه بیراه رفته است و خدا این بیراه رو را دعوت کرد، دعوت الهی را با توبه و انابه نپذیرفت، خدا او را رها می‌کند. فرمود الا تسمعه عز وجل یقول ما کان ربک نسیا و انما یجازی من نسیه و نسیه لقاء یومه. خدا کیفر میدهد کسانی را که او را فراموش کردن، قیامتی او را فراموش کردن، لقاء الله را از یاد بردن، کیفر میدهد به ان یونسیه هم انفسه هم. کیفری که ذات اقدس اله به انسان میدهد چیست؟ اینه که خود انسان را از یادش میبرد. انسان به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش، به فکر خانه و زندگی هست، به فکر زن و فرزند هست، به فکر آینده زن و فرزند هست، به فکر خودش نیست. و ان یونسیه هم انفسه هم، خود اونها را از یادش میبرد. کما قال عز و جل ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسه هم. همون در سوره مبارکه 8 فرمود مبادا نظیر کسی باشید که خدا را فراموش کرده و خدا اونها را از یاد خود اونها برد. به فکر همه چیز هستن، فقط به فکر خودشون نیستن. خب این روش تفسیر قرآن به قرآن اصلا روش خاص اهل بیت علیهم السلام. یک که این از حرفهای کلیدی است که بزرگان امامی داشتن، منتها تو تفسیر المیزان نبوغ کرده، یعنی جلوه کرده، یعنی متبلور شده، عملا به میدان آمده که قرآن به قرآن تفسیر میشه. یک مطلب کلیدی دیگر اینه که اون چیزی که بده از اون سنخ ذات اقدس اله هرگز ابتداءن از اون کار نداره. وقتی خدا دست به اون کار میزند که خوب باشه و اون کیفر است، زدن چیز بدیه دیگه، سوزوندن چیز بدیه دیگه. هرگز خدا ابتداءن کسی رو نمیزند، ابتداءن نمیسوزوند، ابتداءن تنبیه نمیکند، ابتداءن او را به حال خود رها نمیکند. بعد از حجج بالغه اونگاه او رو به حال خود رها میکنه. این دو تا مطلب، یکی این که قدم به قدم مراد فرمود امام آیه رو به آیه داره تفسیر میکند، یک. دوم این که این یک ازلال کیفری است، یک انسای کیفری است. فرمود و انما یجازی من نسیهو و نسی لقاء یومهی به ان ینسیهم انفسهم كما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. و قوله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فرمود در دنیا کیفر به این نحوه است که اینها رو به حال خودشون رها میکنه، در آخرت اینا که دیگه نمیتونن کاری انجام بدن تا اینها رو به حال خودشون رها بکنن، که در آخرت که همه اینها بی پناهند و بی پرند و بی دست و بال به داد اینها نمیرسه. در آخرت که فلیوم ننساهم کما نسوا لقاء یوم هذا، ننساهم یعنی نترکهم کما ترک الاستعداد للقاء یومهم هذا، همونطوری که اونها آماده نشدن برای چنین روزی ما اینها رو به حال خودش رها میکنیم. اینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر عرض میکرد اله لا تکلی الی نفسی طرفت عین. گاهی انسان یه لحظه یه حرفی میزند سقوط میکنه، همونطوری که گاهی ممکنه یه راننده یه لحظه غفلت بکند یه عمر را با غفلت یک لحظه از بین ببرد، یا همه سرنشینان را با غفلت یک لحظه به هلاکت برساند، یا عالم ممکن است یک لحظه غفلت بکند محصول عمر خود را و عده زیادی را هم یک لحظه تباه بکند. چون این خطر خیلی مهم است، هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، و هم وجود مبارکه صدیق طاهر سیده نسای آل بیان صلوات الله و سلام علیها این جمله نورانی پیغمبر را دستور داده بود که در نگین انگشتری حک بکنن، اون انگشتر را به دست مبارک خود گذاشت که هر لحظه ای را نگاه کنند. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. حالا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث و اغثنی استغیث و اغثنی، اون مطلب دیگر است. خب بعد یه بیان مرحوم صدوق در تفسیر همین جمله دارد که اون رو بعد ملاحظه فرمایید. والحمدلله.